بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، في روايته عن أمير المؤمنين عليه السلام، خدمة وقراءة بطني، حضرت مسلمون في احفظ عمرك من التزييع له في غير الإرادة والطاعة. احفظ عمرك من التزييع له في غير الإرادة والطاعة. خب میدونی اونجا در شنیدن و تذکر چیزیست که در دونستن نیست. بزرگترین سرمایه ما برای کسب سعادت ابدی سرمایه عمر، هیچی هم با او قابل مقایسه نیست. بقیه چیزا حتی سلامتی اینا تو مراتب بعد. اصلش عمریست که انسان داره. ما هیچ وقت نمیفهمیم، هرچی هم بهش تعمل کنیم نمیفهمیم چقدر ارزش داره و چقدر ارزشمنده. در مقابل این عمر کوتاه دنیوی، عمر ابدی هست. ابدیت شوخی بردار نیست، ابدیت خیلی اهمیت داره و ما داریم خودمون رو در این مدت عمر دنیویمون برای ابدیت میسازیم. تمام حرکات، سکنات، نیات، فکرها، همه و همه در حال ساختن ماست. تصمیم‌هایی که می‌گیریم، کارهایی که می‌کنیم، در همه حال داریم خودمون رو می‌سازیم. همین چیزایی رو که اصلا فکرمون هم نمیاد، یعنی مثلا فکر می‌کنیم اینا اهمیت نداره. عمر می‌گذره، سال به سال می‌گذره. همین کارهایی که شبان روز داریم میکنیم ما رو میسازه. یعنی اگر انتظار داریم چند سال بعد یک نماز خوبی داشته باشیم، رفتار خوبی داشته باشیم، شخصیت متعالی داشته باشیم، همین ها داره ما رو میسازه. و هرچی در اینها دقت کنیم، تطبیقش با شریعت و دین بیشتر بدیم، خودمون رو عمیق‌تر کنیم، هرچی در این راه بکوشیم، ثمره کارمون رو بعدا خواهیم دید. به همین زودی ها، یعنی هرچی میگذره بیشتر ثمره کارهای خودمون رو میبینیم. لذا نباید به راحتی سرمایه عمر رو از دست داد، چون که از دنیا میفهمد احفظ عمرت من تضییع له، عمرت رو از این که تضییعش بکنی، زایعش بکنی، حفظ کن. خب چجوری حفظش کنم؟ حفظ عمر چی ها رو دوستان که فلسفه اینا خوندن مطابق بحث‌های صدر متعلقین، اساساً جسم مادی دیگه چاربعدی شده، یعنی طول و عرض و عمق و کشش زمانی. کشش زمانی برای هر فردی مختلف هست. یعنی چطور از ازل مشخصه که این آقا قدش چقدری میشه، طولش چقدری میشه، عرضش چقدری میشه. این کشش زمانیش هم مشخصه، یعنی این بدن این مقدار کشش زمانی داره. هر نفسی هم که داریم میزنیم یه بخشی از این کشش زمانی رو داریم طی میکنیم. وقتی این تمام بشه، یعنی قد زمانی بنده جناب عالی اینقدره، قد زمانی. اجل محتوم هم که میگن همینه، یعنی این قد زمانی دیگه تمام شده، بیش از این دیگه وقتی نداره، معنا نداره اصلا. لذا باید در واقع قد زمانیش تمام میشه، این بود از آلای ما تمام میشه. لذا سرمایه خیلی مهمی و ارزشمنده. احفظ عمر کمینه تضییع له، خب فی غیر العبادت و طاعه. حالا خب میخوایم حفظش کنیم چیکار کنیم؟ میخوای حفظش کنی، باید رنگ ابدی بهش بدی که از بین رفتنی نباشه. هر چیز دیگر از بین رفتنی. ما عندکم ینفد و ما عند الله باز رنگ ابدی بهش بدیم. رنگ ابدی چجور حاصل میشه؟ با بندگی خدا، با عبادت، با اطاعت. حالا چون عبادت و اطاعت با هم اومده، از باب عطف خاص بر عامه، یعنی طاعت عام از عبادته. عبادت یعنی همین چیزایی رو که این در اینجا به معنی چیزای خاصی است که از نماز و روزه و ذکر و امثال این هاست، این هم میشه عبادت. و باید عبادت کرد، و باید عبادت کرد، کاری بکنیم انسان تنبل نباشه، مواظب باشه، زمانی که حال داره خوب استفاده کنه. همین رکوع و سجده ها و ذکر ها ما فکر میکنیم اثر نداره، اینا انسان رو میسازه. این رکوع ها، این سجده ها، اینا تراجدش میشه. و طاعت، مطیع خدا باشه. مطیع خدا باشه دیگه، حالا مثلا ما نباید بگیم که خودمون کلاس صفر هستیم، ولی دیگه نباید بگیم مثلا گناه نکنیم. اینا گذاشته دیگه، گناه نکنیم چه معنی داره؟ دیگه باید باطن رو بسازیم، دیگه باید در تمام حرکاتمون نیتمون الهی باشه، در درس خوندنمون، گوش دادنمون، فکر کردنمون، نشستنمون. نیت خیلی مهمه، تصحیحش ها، تصحیح نیت خیلی اهمیت داره. درس بخونه برای خدا، مرغاچی من تعلم لله و علم لله دعیتی ملکوت السماوات عظیما، خیلی مهمه. چون هر کسی غیر از این باشه خیلی کوچیکه، خیلی حقیره. هر کسی برای غیر خدا کار بکنه خیلی بچه هست، خیلی کودکه. در این نظام هستی با این عظمت و با این وضعیتی که انسان مشاهده میکنه، حیرت زده و مبهوته، جز تسلیم حق بودن، جز سر به سجده گذاشتن، جز مطیع بودن، جز اینها انصافا بچگیه. ولی اگر کسی قلب بزرگ داشته باشه و این حقایق را مشاهده کنه، پند پذیره، عملش خالصانه برای خدا باشه، خیلی مهمه ها، یعنی عمل خالصانه برای خدا باشه، زمان و مکان و بعد مردم و چهچه و اینا هیچ اهمیت داشته باشه، خیلی سخت داره تا رسیدن به اینجا کار زیاد داره. معمولا حب دنیا و حب نفس گوشت و پوست و استخوان انسان رو پر کرد، چون در بعد مادیش اینجوری هست. جدا شدن از اینها و عمل برای خدا خیلی ظریفه، خیلی دقیقه، ولی باید به این سمت و سو رفت. و کسی که اینجوری بشه خیلی بزرگه، خیلی عظمت داره در ملکوت آسمان ها و زمین، بزرگه، گرچه مردم او رو خیلی حسابش نکنن. و ما هم که طلبه هستیم این ها باید بیشتر در این مسیر بکوشیم، در مسیر اصلاح نیت تزدیه هم نکنیم. عبادت و اطاعت، نوشتنمون در همه چی اطاعت خدا باشه. خب در فصل چهار روم راجع به انواع تعقل که بحث میکردیم، به این سبق بحث رو پیش بردیم که یا هیچ تعقل بالفعلی وجود نداره، یا تعقل بالفعل وجود داره. وقتی تعقل بالفعل وجود داشت، یا تعقل بالفعل تفصیلیه، یعنی معقولهای متمیز از هم و مفصل از یک دیگر پیش نفس حاضره، یا اینکه نه، یا اینکه تعقل بالفعل اجمالیه. تعقل بالفعل اجمالی یعنی مرحله عقلانی انسان دارای معقولات بالفعل شده و زیاد هم از اینها داره، تا الان وضعیت نفس جوری نیستش که اینها رو متمیز از هم و مفصل از یکدیگر التفات داشته باشه. در خزانه باطن نفسش همه اینها هست، کامل هم هست، ولی الان تفصیل یافته نیست. الان مثال میزنه به جایی که کسی میاد از آدم چندین سوال مطرح میکنه، در فضایی رو که انسان همه اونها رو میدونه، چندین سوال مثلا همه رو میدونه، ولی قبل از اینکه این سوالات مطرح بشه و ایشون بخواد شروع به پاسخگویی بکنه، هیچ یک از اینا متمیز و مفصل نیست. گویا انسانی وقتی شاید فکر بکنه که هیچ معلومی در نزد او نیست. ولی سوالات به پایان رسید و ایشون میخواد شروع کند به پاسخ گفتن. حالا روند تفصیلی و تمیز شدن علوم از یک دیگر شروع میشه. همین که داره جواب میده، خب نشون میده همین رو داشت قبلا با تمام ریزگاریاش. همین که داره شروع میکنه پاسخ بده، همین رو مفصل میشه، همین رو متمیز میشه. تعبیر ایشون اینه که مثل یک منبعیه که این علوم، این معقولات ازش تراوش میکنه و جاری میشه و داره مفصل میشه. اینو میگیم تعقل اجمالی و به حسبش عقل رو در این مرحله میگیم عقل اجمالی. اما این اجمال به معنی ابهام نیست، بلکه به معنی عدم تفصیل و عدم تمییز هست. ببینید عبارت علامه رو در همین بخش سوم نگاه بفرمایید. می‌فرماید از ثالث، اون دو قسم قبلی که خونده بود، از ثالث ان یعقل معقولات کثیرتن عقلا بالفعل، یعنی عقل آدمی معقولات بسیاری را درسته تعقل بکنه، یعقل تعقل بکند معقولات بسیاری را عقلا بالفعل، یعنی مثل صورت قبلی که بالفعل بوده اینم بالفعله، برخلاف قسم اول که بالقوه بوده، ولی اینم بالفعله. تفاوتی که میان این قسم و قسم قبلی هست اینه که من غیر ان یتمیز بعضها من بعض، بدون این که بعضی از این معقولها از بعض دیگر متمیز باشه. و انما و عقل بسیط اجمالی فیه کل التفاصیل، همانا این عقل در مرحله سوم یه عقل بسیط اجمالی است. این اجمالی همون توضیح بسیطه، این بسیط و اجمالی هم دیگر توضیح میده و اساسا آمدن کلمه بسیط در اینجا نشون میخواد بگیده که اجمالی به معنی ابهام نیست. انما و عقل بسیط اجمالی فیه کل تفاصیل، این که میگه فیه کل تفاصیل نقطه اوج رو گرفته و الا این یک معنای تشکیکیه، یعنی به حسب انسان ها مختلفه. یک کسی میبینید فرض کنید مثلا داریم مثال میزنیم 1000 تا معقول پیش او به نحو اجمالی هست، یک کسی 10000 تا، این گفته کل تفاصیل علمیه اون اوج رو در نظر گرفته. و مثل له و مثل له بما اذا سألك سائلان، و آیون حکما مثال زدن برای عقل بسیط اجمالی که همه تفاصیل توش هستش، ولی الان تفاصیل به ما تفاصیل توش نیست، تفاصیل بما انها بسیطتان و اجمالیتان توش هستش. و مثل له مثال زدم برای این مورد، بما اذا سألك سائل عن عدت من المسائل التي لك علم بها، مثال زدن حکما برای این مورد به جایی که پرسنده ای از تو میپرسد از تعدادی از مسائلی که تو بهش آگاهی، مثلا رشته فلسفه هست، کار کردی، خیلی از مباحث رو میدونی، ولی الان که اینجا نشستی یک مروری میکنی، فکر میکنی که خب چی میدونم، مثلا چون تفصیلیات نیستش. شخصی میاد پیشت و سوالاتی ازت میکنه، خب وقتی سوالها رو از شما کرد، فحضرک الجواب فی الوقت، در آن واحد در همون وقت جواب برای چیستش؟ حاضر هستش. فانت فی اول لحظت تأخذ فی الجواب تعلم بها جمیعا علما یقینیا بالفعل، شما در همون لحظه اولی که شروع میکنی به جواب دادن تعلم بها، علم داری به همه اون مسائل، یا پاسخ همه اون مسائل روشن هست، تعلم بها به همه اون مسائل علم داری جمیعا همشون رو به نحو علم یقینی بالفعل. منتها فرقش پس از اینکه ایشون سوال کرد و شما میخواید جواب بدید با قبل از این وضعیت چیه؟ اینی که قبل از این وضعیت اجمالی بود، الان داره چی میشه؟ تفصیلی میشه. لکن لا تمیز لبعضها من بعض ولا تفصیل، بعضی از بعض دیگر تمیز نداشتن، تفصیل نداشتن. و انما یحصل التمیز و تفصیل بالجواب، تمیز و تفصیل به همین بالجواب متعلق یحصل، با همین جواب دادن داره تفصیل چی میشه؟ حاصل میشه. البته قبل از جواب دادن هم تفصیل حاصل میشه در محل خیال، این خیال تفصیل پیدا میکنه یا یواش میاد بر تکلم و شما میگه. کان ما اندک من با آن تن با او و تجری منه تفاصیل، گویا که آن چرا که پیش تو هست یک منبع، خود منبع این نبع این جوشیدن داده کردید، یونبو که به چشم میگن یعنی جایی که میجوشه آب میجوشه، منبع به خاطر همین میگن منبع. خب گویا که در نزد تو یک خزانه است، یک منبعی هستش که میجوشد تن با او میجوشد و تجری منه، تشبیه کرده به چشمه داده کردید، منبع می جوشه و جاری میشه از او تفاصیل، تنبع و تجری منه تفاصیل. خیلی این که میگن من عرف نفس فقط عرف ربه، تو این بحثا خیلی در الهیات ملخص در تصویر دهی، در تصویر صحیح پیدا کردن از مباحث الهیات ملخص اهمیت داره. کانما اندک من با اون تنبع و تجری منه تفاصیل. البته گاهی از اوقات این معنا همین جوریست که الان توضیح داده شده، ولی گاهی از اوقات در همین پرسجو و گفتن و اینها از طرف واهب و صور که بحث فصل ششم ما هست، از طرف واهب و صور هم علومی چی میشه؟ افاضه میشه. این از قبل مثلا نداشت، توجه کردید؟ لذا میگن زکات العلم نشرو واقعا اینجوریه، رشد علم نشر او هستش واقعا اینجوریه. هر وقت شما تو خودتون بحث رو یک بار مرور بکنید، با هم بحثتون یک بار چکار کنید؟ بحث بکنید، قلم دست بگیرید بنویسید، زمانی بنشینید در کرسی تدریس و تدریس بکنید، بالای منبر حرف بزنید، میبینید برخی از ابعاد قضیه براتون روشن بود، حالا داره چی میشه؟ ابعاد دیگری بهش اضافه میشه، اصلا به نحو ناگهانی چیزهایی وارد میشه که تاکنون اصلا باش برخورد نداشت انسان، و اینها به تجربه برای خودتون حاصل شده، برای ما حاصل واضحه که اینجوریه، واضحه که اینجوریه. لذا معرفت‌های زیاد در علم شخص رو خیلی قوی میکنه، یعنی مرتب در حال تکمیل شدن و بیشتر شدن و جوانب مسئله روشن‌تر شدن هستش، و لذا باید چیزی که انسان باید میشه غنیمت بدونه. جناب شهید صدر، مرحوم شهید صدر میگن خب ایشون جلسات گردیدی داشته و در اون جلسه سوالاتی مطرح میشده، و ایشون وقتی سوال که مطرح میشد بعد شروع میکرد بلافاصله شروع میکرد به جواب دادن، جوابش خیلی خوبی میداد، بعضیا خیلی مثلا تعجب میکردن. یکی از اینا سوال کرد از شهید صدر که چطور میشه که شما این همه سوال براتون مطرح میشه، سوالها بعضی آدم ممکنه خیلی پیچیده باشه، به این خوبی بحثا جواب میدید. فرمایششون این بود که گاهی از اوقات طرف پرسنده وقتی داره سوالش رو مطرح میکنه، من تو آخرین لحظه نمیدونم چی باید بهش بگم، یعنی چه چیزی باید جوابش باشه، همینجوری داره سوال میکنه مثلا 5 دقیقه داره توضیح میده، من تو این 5 دقیقه التفات ندارم پاسخ چیه، ولی وقتی ایشون که تمام میکنه من زبونم باز میکنم میخوام جواب بدم، میبینم از همه جا میجوشه و این حرف داره میاد، حرف همین گونه حرف واقعیت داره. خب از یکیش اینه که اینا به نحو اجمالی در نفس انسان هست، به تدریج داره اینا به تفصیل میرسه. کان ما اندک منبع، گویا اونچه که پیش تو هستش مثل یک منبعی میمونه که تن با و تجری منه تفاصیل و یسمى عقلا اجمالیا. این تعقل رو میگیم تعقل اجمالی، این تعقل اون معقولات که تفصیل نداره این میگیم تعقل اجمالی، به تبعش خود این عقل رو هم میگیم عقل بسیطه اجمالی. خب از این بحث خارج شدیم، در فصل 5 بحثی از یک جهت مشابه بحث فصل قبل مطرح میشه با عنوان مراتب عقل، حالا نکاتی رو در این حول و حوش توضیح بدیم، از صفحه نتون بعدم نکاتی رو در ارتباط با این عنوان توضیح بدیم. این بحث مراتب عقل اولا بیشتر در دستگاه مشایخ خصوصا از کلمات ابن سینا استفاده شده، بحث مراتب عقل، و بیشتر متمایل به عقل نظریه، یعنی عقل نظری یعنی علم اصولی نظری بیشتر مد نظر هست، حتی عقل عملی مد نظر نیست، حتی علمهای حضوری مطرح نیست، تو فضای علم حصولی بیشتر هست، علم حصولی عقلانی. نکته دیگه که تو این تعبیر هست لفظ مراتب، تو بحث قبلی ما انواع تعقل داشتیم، اینجا مراتب عقله. خب تفاوت اینا چیه؟ تفاوت اینی که ما در فصل قبل اولا و به ذات بحث تعقل داشتیم، ولی وقتی تعقل مختلف میشد عقل هم به تبعش مختلف میشد. اینجا ما مستقیما میخوایم عقل رو تقسیم بکنیم. بله به حسب تقسیم عقل معقولات هم متفاوت میشه، حتی این تقسیم عقل از یه جهت به لحاظ مقدار معقولاتی است که داره، حالا توضیحش میدیم، ولی این تقسیم مستقیما رفته رو بحث عقل. در فصل قبل بحث انواع تعقل بود بدون ترتیب بندی بینشون، مثلا میگفتیم این عقل سجوره، ولی ترتیب بینشون مطرح نبود، گرچه میشد ترتیبی حاصل کرد، مثلا عقل بالقوه و عقل که بالتعقل بالفعل ترتیبی داشتن، اما تعقل بالفعل تفصیلی بالاتره یا تعقل بالفعل اجمالی، این محل گفتگو و بحثه و ما هم در اونجا منظورمون نبود که اینا رو مرتب بکنیم، اما در این قسمت اینجور نیست، واقعا اینا رتبه رتبه هست و همجور جلو میره تا به نقاط اوج میرسه، پس بحث مراتب مطرح هست. هنوز تفاوت‌هایی بین آنچرا که در این فصل هست با آنچرا که در اون فصل اومده هم وجود داره. مثلا در فصل قبلی محط بحث روی کیفیت حصول معقول‌ها بوده، آیا بالقوه است؟ آیا بالفعل؟ آیا تفصیلیه؟ آیا اجمالیه؟ کیفیت در واقع وجود این معقولات در قوه عقل ما بوده. اما در اینجا بیشتر میره به طرف مقدار معقول‌ها. مثلا در نقطه اول میگیم هیچ معقولی نیست، در نقطه دوم میگیم بدیهیات حاصله، در نقطه سوم میگیم نظریات حاصله، همینجور افزوده میشه به تعداد معقولات، حیطه‌ها هی گسترش بیشتری پیدا میکنه. پس بنابراین تفاوت‌هایی بین این فصل و فصل قبلی هست، گرچه قرابت‌هایی هم بینشون هست، در مجموع باز بگیم ما عقل را و تعقل را تقسیم‌هایی میتونیم بکنیم، یه تقسیم در فصل قبل گذشته، یه تقسیم در اینجا میخواد مطرح بشه. اون چرا که حکمای مشاد در ارتباط با مراتب عقل گفتن اینه که مراتب عقل 4 تا هستش. اول عقل هیولانی، دوم عقل بالملکه، سوم عقل بالفعل، چهارم عقل مستفاد. بعضی ها مثل فارابی، حالا دست از خواهم کرد، مثل فارابی یه قسم دیگر هم اضافه کردن به نام عقل فعال، گرچه در خود کلام فارابی عقل بالملکه رو ملحق کرده به عقل هیولانی، ولی یعنی در مجموع باز در بیان فارابی هم 4 قسم اومده، ولی به خاطر اینکه عقل بالملکه رو برداشته. پس در مجموع ما تو این بحث میتوانیم بگیم 5 مرتبه عقل داریم: عقل هیولانی، عقل بالملکه، عقل بالفعل، عقل مستفاد و عقل فعال. حالا اینا ببینیم چی هستش. خلاصش اینه، برخی از نکات هستش که در لابلای متن عرض خواهم کرد. عقل هیولانی در جایی هستش که قوه عاقله انسان هیچ معقول بالفعلی نداشته باشه، ولیکن قوه پذیرفتن معقولات درش هست. اینو میگن عقل هیولانی از باب تشبیه مرحله عقلانی انسان به هیولا و ماده نخستین. چطور هیولا و ماده نخستین درش هیچ صورتی نیست ولی میتواند صور متعدد را بپذیرد، حالت پذیرندگی نسبت به صور داره، این عقل هم اینجوریه. عقل هیولانی تو دستگاه صدرایی اگر بخواد بره، یعنی اون وقتی رو که هنوز نفس مجرد نشده به تجرد عقلانی، ولی میتواند تعقل داشته باشد و تجرد عقلانی بپذیره، ولی هنوز به تجرد عقلانی نرسیده. اینو میگیم عقل هیولانی، یعنی قوه و منه پذیرش معقولات رو داره ولی هنوز هیچ معقولی براش حاصل نشده. قسم اول اینجا با قسم اول در فصل قبلی کاملا یکسان هسته. اونجا میگفتیم عقل بالقوه، درسته؟ اینجا میگیم عقل هیولانی، کاملا یکسان، هیچ تفاوتی نداره. قسم بعدی عقل بالملکه. عقل بالملکه اون وقتی هستش که در واقع مرحله عقلانی انسان شکل گرفته، در دستگاه صدر متعلق این تجرد عقلانی به دست آمده، اما این تجرد عقلانی با آمدن معقولات بدیهی سامان پذیرفته که در همون مراحل اول رشد و تکامل حاصل میشه. در مراحل اول رشد و تکامل عقلانی انسان بدیهیات، معقولهای بدیهی اهم از تصوری و تصدیقی برای انسان حاصل میشه. مثلا در همون مراحل اول مفاهیم عام فلسفی مثل وجود، وحدت، خارجیت، فعلیت، اینها رو به تدریج میفهمه. همون بچه وقتی رشد میکنه اولین چیزها، مفاهیم بدیهی که میفهمه اینه، اولین چیزی که میفهمه این هستش که نمیتونه یه چیز هم باشه هم نباشه، اینا رو میفهمه، بدیهیات تصوری و تصدیقی رو میفهمه. در این مرحله به عقل میگن عقل بالملکه. حالا چرا میگن عقل بالملکه؟ از این بحث تسمیه شده من عرض بکنم. بعد از این مرحله عقل کامل تر میشه. ببینید همین چینش به نوع ترتیبی، عقل کامل تر میشه به این معنا که عقلی که بدیهیات رو در خودش داشت به تدریج با تنظیم بدیهیات به چی میرسه؟ به نظریات میرسه. یعنی معقول‌های نظری رو برای خودش حاصل میکنه. وقتی معقول‌های نظری رو برای خودش حاصل کرد بهش میگیم عقل بالفعل. یعنی گویا تا حالا عقل نبوده، گویا چرا؟ به خاطر اینکه تا وقتی به تحلیل‌های نظری و کسبی رسید حالا گویا که عقل شما توضیح میدم به بالفعل واژه بالفعل. اینجا میشه عقل بالفعل. در عقل بالفعل تفصیل‌های متعددی وجود داره. یعنی کسب نظریات ممکنه الان 10 تا معقول نظری رو کسب کرده باشه، ممکنه 100 تا، ممکنه 1000 تا، همینجور تا در واقع اونجایی رو که همه معقولات نظری رو کسب کرده باشه بحث ادامه پیدا میکنه. خب حالا مرحله بعدی عقل مستفاد. عقل مستفاد به چه عقلی گفته میشه؟ تفاوت عقل مستفاد با مرحله قبلی این استش که آیا این بدیهیاتی که در خود داره و نظریاتی که در خود داره به نحو اجمالی در خود داره یا به نحو تفصیلی به همه التفات داره؟ اگر بتواند عقل به نحو تفصیلی به همه التفات داشته باشه، اینجا رو میگیم عقل مصطفی. پس بنابراین عقل مصطفی عبارت است از وضعیتی برای قوه عاقله انسانی که تمام محصولات نظری خودش رو یا بدیهی و نظری خودش رو به نحو التفات تفسیری همه رو به نحو مفصل در کنار خودش داره. این میشه عقل مستفاد. و چنین شخصی یک جهان علمی شده مثل عقل مفارق که همه مفصلات به نحو التفاتی و تفسیری در او حضور داره. الان باز توضیح درس خواهم کرد. این میشه عقل مستفاد. چرا میگن عقل مستفاد؟ هم درس خواهم کرد. آخرین مرحلهش که در اینجا نیومده فارابی آورده عقل فعاله. عقل فعال اون وقتی هستش که انسان در این مسیر اونقدر قوی شده که متحد میشود در دستگاه حکمت مشروعی میگیم با عقل فعال، یا بعضی میگن مثلا روح القدس یا هر چیزی که منبع اصلی همه علومه، متحد میشه با او، به خود او میشه. این آخرین مرحله از سیر تکامل عقل هست. ببینید عبارت شما الفصل الخامس فی مراتب العقل، توضیحاتی راجع به این عنوان بود که عرض کردم. ذکروا ان مراتب العقل اربعان. این حکما گفتن که اربعو باید بخونیم، اربعو ها. ذکروا ان مراتب العقل اربعو. این حکما گفتن که مراتب عقل 4 تا است. اولین مرتبه عقل چیه؟ لفظ مراتب یعنی برات بر چینش میکنه. اهداها فوز بالقوه بالنسبت الى جمیع المعقولات. این استش که عقل بالقوه باشه در مقایسه با همه معقولات، یعنی هیچ معقولی برای او حاصل نباشد. خب ما در فصل قبلی به این عقل گفتیم عقل بالقوه، الان اینجا میخوام بهش بگیم عقل حیولانی. چرا بهش میگیم عقل حیولانی؟ و یسمى عقلا حیولانیا لشباهته فی خلوه عن المعقولات الهیولا. الهیولا مفعول شباهته. چرا بهش میگن عقل حیولانی؟ به خاطر شباهتش در اینکه خالی است از همه معقولات، شباهت دارد چی را؟ حیولا را. اگه بل حیولا میگفت خوب بود، برای تقویت میآورد اینجا مصدر هستش. لشباهته فی خلوه عن المعقولات بل حیولا یا حیولا. حیولا رو شباهت داره. در چی شبیه به حیولاه؟ فی کونها بالقوه به نسبت الى جمیع صفات. در این که این حیولا هم بالقوه است در مقایسه با همه صفات. چطور حیولا بالقوه است نسبت به همه صفات میتونه اونا رو بپذیره؟ عقل هیولانی هم همین حالت داره در مقایسه با معقولات. و عرض کردیم بنابر نگاه حکمت صدرایی به مرحله ای گفته میشه که نفس هنوز به تجرد عقلانی نرسیده ولی میتواند برسه. و ثانیتها العقل بالملکه، مرحله دوم و ثانیتها یعنی دومی از این مراتب عقل، العقل بالملکه هست، عقل بالملکه هست. و عقل بالملکه چیه؟ و هی المرتبه التي تعقل فيها تعقل فيها الامور البديهيه من التصورات و تصديقات. اگه تعقل خوندید یعنی شما تعقل میکنید یا نفس تعقل میکند و میتونید تو عقلا مثلا بخونید. و هی المرتبه التي تعقل فيها الامور البديهيه من التصورات و تصديقات. عقل بالملکه مرتبه هستش که معقول می شود در این مرتبه امور بدیهیه. ما در فصل 8 انشاءالله بحث بدیهی و نظری رو مطرح خواهیم کرد. خب امور بدیهیه تعقل میشه. حالا امور بدیهیه ممکنه تصوری باشه، ممکنه تصدیقی باشه. تصوری مثل وجود و امثال اینها، تصدیقی مثل اینکه اجتماع نقیزین محال هست و مسائلی از این دست. فإن تعلق العلم بالبدیهیات اقدم من تعلقه بالنظریات. تعلق علم به بدیهیات پیشتر است از تعلق علم به نظریات. لذا عقل بالملکه اول اتفاق میفته بعد عقل بالفعل میشه. عقل بالملکه مرتبط با تعقل بدیهیاته و تعقل بدیهیات زودتر از تعقل نظریاته. و ثالثتها، سومین از مراتب عقل، عقل بالفعله. عقل بالفعل اونجایی هستش که انسان توانایی کسب نظریات از بدیهیات رو بالفعل کرده باشه. این توانایی در مرحله قبل حاصل شده ولی وقتی به کار میندازه و معقولات نظری رو در خودش حاصل میکنه، حالا میگیم عقل بالفعل. خب اون قبلی عقل بالملکه وسط میشه عرض کنیم. در جلد سوم از فلسفه 420 هم در متن و هم در شرح توسط مرحوم حاجی سبزواری دو تا و تسمیه برای عقل بالملکه گفته شده. یکیش اینه که ما به این عقل میگیم عقل بالملکه در مقایسه با عقل قبلی که عدم معقولات بوده. یعنی ملکه در اینجا به معنی ملکه در مقابل عدم ملکه است، یعنی عدم و ملکه. این مرحله در مقایسه با قبلی، قبلی عدم عقل یا عدم معقوله، اینجا چی؟ وجود معقوله که بهش میگیم ملکه. نسبت به قبلی که هیچ معقولی نیست ولی شأنش هست که معقول باشه، اون میشه عدم ملکه، این میشه ملکه. پس عقل بالملکه یک معناش اینه. این حاجی سبزواری آورده. خب یه بار میگیم عقل بالملکه یعنی چی؟ یعنی ملکه عقل بالفعل شدن درش به وجود آمده. خیلی کردید؟ یعنی چون الان میتواند نفس سفر بکنه از این مرحله به مرحله بعدی، یعنی نظریات رو به دست بیاره. چون ملکه یعنی قدرت انتقال از بدیهیات به طرف نظریات براش به دست اومده تو این وضعیت، بهش میگن عقل بالملکه. عقل بالملکه بعضی هم گفتن عقل بالملکه، ملکه یعنی سرمایه، ثروت. توجه کردید؟ و به همین خاطر عقل بالملکه بهش میگن، چون ثروت اکتساب معقولات نظری براش دیگه چی شده؟ حاصل شده. پس این میشه عقل بالملکه. اما عقل بالفعل و ثالثتها العقل بالفعل، سر این که بهش بالفعل میگن در مقایسه با مرحله قبلی. در مرحله قبلی نظریه ها بالفعل نبود ولی در اینجا نظریه ها بالفعل شده. و گویا میتونی اینجوری بگیم اساسا انگار الان عقل تشکیل شده. عقل هیولانی این که معقولی نداره. عقل بالملکه رجوع بدیهیات مثل فارابی اصلا اونو ملحق میدونه به عقل بالقوه، گویا چیزی حاصل نکرده. توجه کردید؟ در ارتباط با بدیهیات دیگه چیزی حاصل نشده. اون وقتی عقل میشه که چی؟ نظریه هایی رو بتونه کسب بکنه. و ثالثتها العقل بالفعل و هو تعقله عن نظریات به توصیف البدیهیات. تعقل عقل نظریه ها را تصورهای نظری، تصدیقهای نظری به توسط بدیهیات. حالا تصورهای بدیهی یا تصدیقهای بدیهی، حالا در جا خودش بحث مفصل تر میاد در فصل 8. و این کانت مرتبتن بعضها علا بعض. هرچند بعضی از این بدیهیات و نظریات مترتب باشه بر بعض دیگر، یعنی مثلا ما گفتیم به توسط بدیهیات، ممکنه حالا این بدیهیات در خودش با چینشی داشته باشه، حالا بدیهیات و نظریاتی که شد بعضی از این نظریه‌ها رو زمینه بکنه به بدیهی، یک نظریه دیگه به وجود بیاد، این نظریه رو با نظریه‌های دیگر با بدیهیات جمع بکنید، یک نظریه بعدی به وجود بیاد، اما در نهایت باید بگید به توسط بدیهیات دارید اونا رو کشف می‌کنید. پس این جمله معنیش چیه؟ و هو تعقل ان نظریات به توسید البدیهیات، یعنی همیشه توسید بدیهیات هست، و ان کانت مرتبتا بعضها علی بعض، اگرچه میتونید به نظریات هم فقط بزنید ولی به بدیهیات هم میخوره، اگرچه این نظریه ها بعضی بر بعض دیگر هم مترتب باشه ولی بالاخره با توصیف بدیهیات هست. و رابعتها چی؟
چی؟
اون اسفار بوده، جلد سوم اسفار صفحه 420 اون تا ملادی سبزواری تو حاشیه یک تقریر داره، در متن ملاصبه یک تقریر دیگه داره، از دوستو آقای فیاضی هم اون وجه سوم مال ایشون هست در همین تعلیقاتی که بر نهایه دارن آوردن. و رابعتا عقله لجمیع مستفاده من المعقولات البدیهیت و النظریه المطابقه لحقائق العالم العالم الالوی و السفلی باستحضار هل جمی و التفاتی الیها بالفعل. مرحله چهارم عقل که بالاتر از مراتب قبل اینی که عقله لجمیع مستفاده، یعنی تعقل بکند عقل، این عقل این تعقل بالا نداشت واقع تعقله، اینجا با لفظ عقل آورده، عقله این عقل، عقل یعنی تعقلی که عقل داشته باشه، مثال بشی؟ تعقلو داره؟ تعقلو خوبه، یعنی ما عقلو داره، اگه نسخه اصلی همونجوری باشه خوبه. و رابعت ها عقلو یا تعقلو لجمیع مستفاده، یعنی تعقل بکنه عقل همه ی آنچرا که استفاده کرده از او را. خب این من المعقولات البدیهیه، درسته؟ این بیانی که اون ما هست، نه مستفادهو من المعقولات البدیهیه، توجه کردید؟ بیان اون ماه، یعنی تعقل بکنه جمعی آنچرا که استفاده کرده، یه مکتی بکنیم، خب جمعی آنچرا که استفاده کرده چیه؟ از معقولهای بدیهی و نظری و همینا، البته این معقول‌های بدیهی و نظری که مطابق باشه با نفس الامر، یعنی صادق باشه، مطابق باشه با حقایق عالم علوی و سفلی، یعنی تمام گزاره‌های معقولی که درش هست، خب برخی از این گزاره‌ها مال عالم علویه، این مجردات، بعضی مال عالم سفلی یعنی مادیات، خب تمام این گزاره‌ها مطابق با حقایق عالم علوی و سفلی باشه، خب تمام شد. تا اینجا میگی معقول مستفاد، میگه نه، نکتهش اینجاست، به استهزارهی الجمعیت، چجوری تعقل بکنه همه را؟ به شکل تفصیلی یافته و بالفعل همین الان همه را حاضر داشته باشه، این کار هر کسی نیستش، به استهزارهی الجمعیت، به این که حاضر بکند اون مستفاده را، هر چی که استفاده کرده را، مذرد میخوام اینها را بزنید به عقل، به این که استهزار بکند عقل همه را، زمینه به اونجا نظر، چون از جمعی همونه، به استهزارهی الجمعیت، به اینکه این عقل همه رو حاضر بکنه، و التفاتی الیها بالفعل، به اینکه عقل التفات داشته باشه به همه، به همه ی معقولها به نحو بالفعل، همی الان التفات داشته، این بالفعل غیر التفات ها، و الا حتی اگر التفات بالفعل نداشته باشه همه اون معقولات رو بالفعل دارد، مطابق بحث فصل قبل به نحو اجمالی دارد، ولی الان ما التفات بالفعل مد نظر ما، استهزار بالفعل مد نظر ما، پس این بالفعل غیر التفات استهزاره، استهزارهی الجمیعه و التفاتهی الیها بالفعل. خب در چنین وضعیتی فیکون عالمن، عالم فیکون عالمن علمیان مزاهیان للعالم العینی، جهانی بنشسته در گوشه‌ای، این چون این انسانی یک جهان علمی میشه شبیه با جهان عینی. چطور جهان عینی به نحو تفصیلی این همه موجودات درش هست؟
این یک جهان علمی است که به نحو تطبیقی همه موجودات درش موجود هستش.
فضا فضای مشایی است، توجه کردید؟ یعنی تو فضای علم حضوری داریم حرکت میکنیم تمام این بحث ها، و از نگاه مشا علم به معنای علم حضوری، دانش حضوری بسیار ارزشمنده و ارزشمداری انسان و تقویم و تقویم انسان به لحاظ این معقولاتی که داره صورت میگیره. به این مسئله تو معاد از نگاه مشا هم اثر گذاشته، تو نگاه مشا این بحث اثر گذاشته، یعنی سعادتمندی انسان به مقدار علمی که داره مربوط به فقط فضای علمی، و این دیدگاه نقصهایی رو هم به دنبال خودش داره. در هر صورت فیکون عالما علمیا مزاحیا للعالم العلمی. در این صورت ما به این عقل میگیم و یسمى العقل المستفاد، به این عقل میگیم عقل مستفاد. چرا میگن عقل مستفاد؟ چون عقل و تعقل استفاده شده و کپی برداری شده از عقل فعاله. حالا در نگاه حکمای مشا که سلسله عقول در عالم عقل مطرح بود، از عقل اول و عقل دوم اینها، یه عقلی مطرح میشد به نام عقل عاشر. عقل عاشر بهش میگفتن عقل فعال، که یکی از شؤون عقل فعال این بود که تمام صور علمیه درش موجود بود، تمام صور علمیه درش تحقق داشت. بسمون فرصت بذاشته، ما در بحث بعدی هم داریم رجوع این عقل بلفل، عقل فعال توضیح خواهم داد. این دو منبع همه صور علمی عقلی میدونستن، ولی زو خواجه هم نفس الامر همه صور عقلی رو همینجا معرفی میکنه. در تجوید وقتی علامه ازش میپرسه که مراد از نفس الامر چیه، میگه عقل فعال نفس الامره. تمام صور علمیه خزانهش اینجا هستش. حالا این شخصی که به این وضعیت افتاده، انگار وضعی عقلانی خودش رو کپی برداری کرده از اونجا. بالاتر از این شخص که اونی هستش که در سیر سعودی متحد بشود با عقل فعال، یعنی خودش بشه عقل فعال، فنا بپذیره در عقل فعال. در فصل بعد توضیحاتی در این ارتباط داریم. اون میشه مرحله بعدی تو کلام فارابی است به نام عقل فعال. این شبیه مشابه هست، مزاین ای مشابه هست. السلام علیکم و رحمت الله. آره قوی بشه میتونه، خیلی قوی و قدر بشه میتونه این کار بکنه. نه محال بودنش، محال که میتونه محال باشه. شما بگوی چرا محاله؟ ممکن بودن که این از دست باشه. شما بگوی چرا محاله؟ بچی برای امتنا که نداره، واجب الوجود که نیست.
بچی برای امتنا که این میشه هست حالا نفس بخواد توجه یه جایش
بیشتر
داشته
باشه، جای
دیگه رو
نمیشه. مثلا سوال نمیشه، آیا اگر 10 تا نگاه منظورش توضیح دادن این رو، عقل واحده، معقول متعدده، نه اینکه تعقل ها متعدد باشه. یعنی عقل به جایی میرسه مثل اینکه فرسون که در ادراک بصری ما، درسته؟ یه وقتی شما فقط یه چیز نگاه میکنید، یه وقتی سر میری بالاتر یه من 10 توب رو نگاه میکنید، یک ابصار یکیه، متعلق متعدده و تفصیلیه. در فضای عقلانی همینجوریه، یه وقتی شما علم واحد دارید، معلوم هم واحده، یه وقتی نه، علم واحده ولی معلوم متعدد میشه. اون چیزی که تو ذهنتونه فکر میکنید مثلا علم یکی باشه، یعنی انگار تعدد معلوم تعدد علم نمیده. آره اینو مهم داره، یعنی یک پاسچه همه رو میده. این خیلی جالبه تو بحثه الهیات مالخص، خیلی زیباست، توجه کردید؟ یعنی این تکثر علم پدید نمیاره. مثلا در باب حق تعالی ما میگیم علم تفصیلی داره به همه چیزها، این موجب تکثر علم حق نمیشه. علم واحد متعلقش متکثره، این جالبه، خیلی قشنگه. حالا اگر انسان بتواند در این مسیر، حالا ایشون مثلا نقطه اوجی گرفته داره، در اون اوج هم باشه، بتواند چیکار با بالاتر که میره، مثلا در آن واحد تمام معقولات فلسفیش رو استهزار کنه. قوت میخواد البته ها، ولی از بس ممارست داشته بتواند در علم واحد همه معقولهای فلسفی خودش رو کنار هم بچینه، یا معقولهای دیگرش مثلا 10 تا قاعده اصولی رو چیکار بتونه در آن واحد به همه اینا التفات داشته. یک التفات داره، 10 تا التفات نیست. اون التفات، این التفات ها نمیتونه چند تا باشه، ولی اگر یک التفات باشه میتونه ملتفتون الهی چند تا باشه. بزنید ادراک بصری در چیزی گفتیم، در ادراک علمی هم همینجوریه. التفات متعدد بشه ولی نمیشه، یعنی اگه التفات من به این دارم خود دیگه نمیتونم به او التفات داشته باشم، ولی التفات واحد و ملتفتون الهی متعدد. این بحث خوبه.